بسم الله الرحمن الرحیم. مادیت آدمی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 24. ماده و رنج. انسان تنها ماده رنجور جهان است و خداوند نیز می‌فرماید که انسان را در رنج آفریدی. بنابراین همین موضوع رنج را می‌توان یکی از تمایزات بنیادین انسان از مابقی مخلوقات عالم دانست. آیا این عنصر رنجوری در ماده انسان چیست؟ به لحاظی میتوان گفت که چون انسان تنها ماده صاحب اراده و اختیار است و نسبت به خیشتن احساس مسئولیت میکند، از همین بابت رنجور میشود. چون نمیتواند پاسخگو به خیشتن باشد و ماده خیش را راضی نماید. پس به زبانی نارضایتی که حاصل مسئولیت و مسئولیت که حاصل اختیار میباشد مراتب رنج بشری است. در نفس معنای اختیار و مسئولیت و نارضایتی یا رضایت دوگانگی نهفته است و این دوگانگی کارخانه رنج است. یعنی انسان تنها مخلوق و ماده‌ای در عالم است که بر خودش شاهد می باشد که خداوند نیز می فرماید انسان را بر خلقتش شاهد گرفتی. پس عنصر رنج چیزی جز این شهادت نیست. انسان تنها ماده است که از او معنا برمیخیزد و این معنا همان شاهد بر ماده خیش می باشد. پس این دوگانگی که منشأ رنج است همان دوگانگی ماده معنا می باشد و این رنج همان نارضایتی معنا از ماده خیشتن می باشد هرگاه که معنا از ماده خیش به رضایت کامل برسد و شاهد از مشهود کاملا راضی گردد، رنج نیز از میان می رود. معنویت و معناگرایی انسان حاصل اراده و اختیاری است که در جوهری مادیت و جسمانیت او سرشته است. برای همین است که جباران و معتقدین به انواع جبرها از معنویت کمتر و ثقیلتری برخوردارند و همواره به واسطه تلاش‌های ناکام و عبث خیش سعی می‌کنند که با رنج ستیزه نمایند. از طریق ارائه خدمات بیشتری به ماده بشری یعنی تن، خدمات اقتصادی، طبی، فنی، قضایی و غیره. و مکاتبی همچون سوسیالیسم، لیبرالیسم، پراگماتیسم، اکونومیسم و تکنولوژیسم همگی برخواسته از تلاش جاهلانه و فیزیکی انسان بر علیه رنج می باشد که همواره نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. این روش با نفی معنویت و مقام شهادت بشری در خیشتن می‌خواهد انسان را به مادیت محض تنزل داده و بدین گونه ماده انسانی را خوشبخت نماید، حالان که فقط به رنجوری فزاینده ماده انسانی می‌انجامد. هرچند که همه این تلاش‌ها و مکاتب مذکور نام‌های کاذبی بر خود نهاده‌اند، ولی نشانه معنویت و معناگرایی روزافزون ماده بشری می‌باشد. برای همین است که مثلا در مکتبی مثل ماتریالیسم دریایی از معنویت و اخلاق غیر مادی و حتی ضد مادی دیده می شود. تا آنجا که یک کمونیست حقیقی بایستی ماده انسانی خود را فنا نماید تا آرمان انسانی و معنای انسانیت از او خلق گشته و باقی بماند، هرچند که دیگر اثری از تن او نباشد. و این یک اخلاق کاملا معنوی و روحانی می باشد، هرچند که ماتریالیسم نامیده می شود و با واژه روح می جنگد. همه این تلاش های آگاه و ناخودآگاه در قالب های مذهبی و ضد مذهبی دال بر این است که انسان می خواهد معنایش از مادهش به کمال رضایت رسیده و رنج ماده بشری از میان برخیزد. ماده همان مخلوقیت و موجودیت است و اختیار سرشته در ماده انسانی بدان معناست که ماده انسانی این اراده را دارد که بین بودن و نبودن و بین وجود و عدم انتخاب کند و رنج ماده بشری حاصل تردید و استرا بستر دوراهی بودن یا نبودن است. پس معنا و معنویت انسان همواره در فاصله بین وجود و عدم در تردد است و اصلا معنویت حاصل تفکر درباره این انتخاب است. این انتخاب در این حال سمت و سویی به ظاهر جبری دارد، زیرا آدمی با تماشای واقعی مرگ و انحلال مادی هم نوعان خیش می‌بیند که ماده بشری عمری محدود دارد و خواه ناخواه تباه می شود و از دست می رود. پس آدمی در عین بودن و موجودیت مادیش مجبور است که به نابودی که دیر یا زود فرا می رسد به طور جدی بیندیشد. یعنی ماده بشری یا تن مجبور است که در عین وجود طعم عدم را بچشد و این طعم به صورت واژه و اندیشه نیستی و فنا بروز می کند که محض معناگرایی انسان است. پس معنویت هرچند که برخواسته از ماده است ولی طعم فنا دارد، از نیستی تغذیه می کند و رو به نیستی دارد. برای همین است که مذاهب که محض معنویت بشری می باشد همگی بر اساس حیات و هستی بعد از مرگ و نیستی بنا شدند و تمام احکام دینی نیز حجت و برهانی جز این امر ندارند و آخرتگرایی در ادیان به همین معناست. بنابراین معنویت و مذهب به معنای کامل و خالص، یعنی این که آدمی پیش از این که هستی مادیش را ببازد به گوهره هستی فوق مادی دست یابد که با رسیدن مرگ آن هستی برتر را جایگزین نماید و آن هستی برتر از ماده هم البته مستقیماً معنایی است که از ماده برمی‌خیزد و این حقیقت در مفهوم مذهبی آن توشه آخرت نامیده می شود، یعنی هستی در نیستی. پس آدمی نباید به هیچ روشی با آن ستیزه کند، بلکه بایستی آن را بشناسد و این مستلزم آن است که نخست رنج را تماماً پذیرا شود. ماده و حافظه. حافظه به یاد آوردن است، به یاد آوردن گذشته که موجب استمرار بقاست. پس حافظه در هر موجودی راز بقای آن است و منشأ استمرار در وجود است و هیچ موجودی نیست که دارای حافظه نباشد و فقط آنچه که نیست دارای حافظه نیست. همین که هر ذره ای از هر چیزی تمام معنا و خواص آن چیز را در خود داراست و همین که از دانه گیاهی کل گیاه پدید می آید و کلن پدیده‌ای که وراثت به مفهوم کامل کلمه نامیده می شود، دال بر وجود و حضور حافظه در هر مخلوق می باشد. وراثت در مفهوم گستردهش، اعم از تاریخ و ژنتیک و فرهنگ و اعتقادات، همه دال بر حضور حافظه می باشد که در جمادی و نباتی و حیوانی و بشری هر کدام به گونه‌ای قابل اثبات و آشکار است. آشکارترین جلوه حافظه در نفس ماده، صورت ظاهری ماده هر چیزی می باشد و حافظه هرگز نابود شدنی نیست، حتی اگر ماده کامل نابود شود. آداب و رفتار روزمره و لحظه و لحظه و نیز همه ظهور و بروز از اشیاء، اعم از جانداران و جمادات، همگی از حافظه‌ای که جوهره بقای مادی می باشد تراوش می کند و دستور می گیرد و کاملترین و علنیترین قدرت و حضور حافظه صورت ظاهری هر چیزی می باشد. اهمیت خارق العاده حافظه به معنای گسترده و عمیق آن فقط بر اهل معرفت نفس در درجات گوناگون آشکار می گردد. و به لحاظی می توان گفت که کل مراتب خودشناسی چیزی جز معرفت و احاطه یافتن بر طبقات حافظه نیست، که خاطرات نقدترین و سطحی ترین قشر آن محسوب می گردد که حداکثر فقط محدوده تولد تا مرگ را می تواند در بر گیرد که آن هم به صرف حوادث عینی قابل حصول نیست. همین که چیزی وجود دارد تمامیت عالم وجود را به ارث برده و در حافظه خود نهفته دارد و این گونه است که قابل وجود گردیده است، یعنی هر چیزی موجودی کامل است و کمال وجود را از ازل تا ابد با خود به همراه دارد. پس حافظه فقط به یاد آوردن و حاضر و نقد داشتن گذشته وجود نیست، بلکه تمامیت آینده وجود را نیز شامل می شود، یعنی حافظه مخزنی است که گذر مکان در زمان را به لحاظ صورت و معنا در خود حفظ کرده و این گونه است که بقای هر چیزی را امکان پذیر می سازد و کل بقای عالم استمرار می یابد و هر چیزی در ظرف زمان تسلیم است. پس هرچند که به نظر می رسد که حافظه ظرف زمان است، ولی اسیر زمان نیست، بلکه زمان در آینه حافظه خوانده و رانده می شود و مکانیت هر چیزی یعنی مادیت نیز محصول نقشی است که این آینه بر می تابد. پس حافظه بر مکان و زمان اشراف دارد و مقدم و مؤخر بر آن است و همدم و جاری با آن است. در واقع حافظه همان حافظ بقا و ضامن آن است و حافظ از اسماء و صفات خداوند خالق است. برای همین است که اهل معرفت نفس همان اهل بیاد آوردن طبقات وجود می باشد و از این روست که خودشناسی عین خداشناسی است و خود را بیاد آوردن همواره توأم است با بیاد آوردن خدا. و از این روز که در قرآن کافران اهل نسیان خوانده می شوند که قدرت به یاد آوردن ندارند الا به یاد آوردنی پاره پاره و عبث. آن هم از قشری ترین حوادث که هرگز هیچ رابطه ای هم بین این خاطرات نمی یابند که موجب هدایت و معرفت آنها شود. هر کس به میزانی که قدرت به یاد آوردن دارد به همان میزان قدرت وجود دارد و بر موجودیت ماده خیش احاطه، اشراف و معرفت دارد و به همان میزان در زمان جاری می گردد و سالک می شود و از هلاکت و رکود نجات می یابد و به همان میزان حیات و هستی جاودانه کسب می کند تا آنجا که از مکان و زمان سبقت می گیرد و این همان حضور جاودانه است و توصیفی که از حضرت علی علیه السلام شده است اشاره به همین واقع می باشد که تا صورت و پیوند زمین بود و زمان بود علی بود. پس حافظه منشأ به یاد آوردن خیشتن خیش یعنی خدا می باشد و آنان که بر معرفت نفس وارد نمی شوند و راه کفران نسبت به خیشتن را در پیش می گیرند سعی می کنند که حوادث و اطلاعات و دانائی های آریه‌ای و فرض و کاذب مربوط به غیر را کسب نمایند که این همان روش ابتلا به نسیان است و روش نبرد بر علیه حافظه است، یعنی جنگ با خیشتن خیش که همان جنگ با خداست و خداوند این گروه را گم شدگان نامیده است، یعنی هستی خود را گم کردند و گم شدند. برای همین است که راه معرفت نفس، راه رجعت به امیت و راه پاکسازی وجود در تئوری و عمل از غیر است. ماده و صورت. هر چیزی صورتی دارد و به واسطه آن صورت موجودیتش اثبات و منحصر به فرد بودنش آشکار می شود و کل فعل و انفعالات و ظهور و بروز هر چیزی بر شکل و صورت آن چیز واقع می شود و از آن صادر می گردد. همانطور که قرآن کریم می فرماید هر چیزی بر شکلش عمل می کند. پس شکل، صورت و ظاهر هر چیزی آیت و برایند جامع جمیع اعمال آن چیز است و نیز بالعکس. تمام فعل و انفعالات درونی و برونی هر چیزی در قالب صورت و شکل آن چیز واقع می گردد. یعنی شکل هر چیزی کارخانه تولید اعمال آن چیز است. این امر در مورد انسان بسیار آشکارتر و مفهومتر است. پس صورت و ظاهر هر چیزی به مثابه حضور و خروج تمامیت موجودیت باطن آن چیز است. یعنی ظاهر و باطن در هر چیزی همواره یکی است. یعنی هر چیزی در ظهور و حضور و آشکاری مطلق است و هیچ چیزی پنهان نیست و صورت هر چیزی کمال موجودیت آشکار آن چیز است. پس مادیت دقیقاً و کاملاً همان حقیقت است و ماده ظهور حق است و هر که بر مادیت وجودی خیش معرفت یافت حق وجود خود را یافت و بر این حق که همان جمال ماده است خوشنود و راضی گردید و تسلیم آن شد و با آن یکی شد و این همان توحید است و کمال انسان است و غایت معرفت است. پس مقام رضا که عالی ترین صفت در سلوک دینی می باشد به معنای راضی شدن بر مادیت خیشتن است و شاکر و ستایشگر خدا در خلقت خیش شدن است و تبارک الله احسن الخالقین. ماده و قلم. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ هن قلم باشد، قلم باشد، قلم. کل ماده عالم هستی متوجه و متوسل و متوکل و متحسن است در ماده انسانی و کل ماده بشری نیز متحسن است در ماده انسان کامل که امام نامیده می شود که خداوند نیز می فرماید همه چیزها متحسن است در وجود امامی آشکار. این توجه و توسل و تحسن چگونه و از برای چیست؟ همان گونه که خداوند می‌فرماید هرچه که در زمین و آسمان‌ها وجود دارد تسخیر وجود انسان شده است به امر پروردگار. این تسخیر و آن تحسن مسلماً جز به واسطه علم و معرفت نیست، یعنی علم موجودیت کل عالم هستی و هر آنچه در آن موجود است و معرفت حضور و ظهور عالم در وجود انسان جمع و متمرکز است. پس نیاز عالم هستی به انسان و نیاز بشریت به انسان کامل از این روست که علم وجود یافتن و معرفت وجود داشتن خود را به انسان کامل عرضه نماید. این نیاز از برای چیست؟ چرا عالم هستی محتاج این امر شده که مستخر و تسلیم وجود انسان شود تا به واسطه وجود انسان شناخته شود؟ در نفس این سوال پاسخ آشکار است. این نیاز یک نیاز وجودی است و سر بقا می باشد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، آن که خود را نشناخت نابود شد. این قاعده شامل بقای همه موجودات عالم می باشد، یعنی بقای هر چیزی در شناخته شدن آن چیز است و هر چیزی در عالم هستی راز بقایش در این است که شناخته شود و انسان موضوع و ماده عرفه‌ای در عالم هستی می باشد. یعنی قانون عرفات است و تحسن عالم هستی به انسان کامل از همین روست. زیرا انسان کامل کسی است که خود را به طور کامل شناخته است و از طریق این خودشناسی کل عالم هستی را نیز در خود یافته و شناخته است. در واقع انسان کامل نور معرفت و شاهراه هدایت عالم و آدم و قانون وجود یعنی خدا می باشد. همانطور که علی علیه السلام را که نخستین انسان کامل است نور معرفت و صراط المستقیم هدایت نامیدند. همانطور که در قرآن مذکور است، خداوند انسان را جانشین خودش در عالم عرض، یعنی ماده نموده است و توجه وجودی عالم ماده به انسان، همان توجه ماده به کسی است که بر جایگاه خدا قرار دارد. یعنی جانشین خالق است و مظهر وجود است. یعنی ماده انسانی موجودی مطلق است، یعنی موجودی است که ذاتاً از ماهیت خیش مبرا می باشد و در جوهری ماده خیش ماده را طلاق داده است. یعنی ماده انسانی ماده ای بی نیاز از موجودیت خیش است و این مقام خدایگونگی انسان است و معنای جانشین انسان بر جایگاه خداست. پس نیاز ماده هستی به انسان یک آتش لا متناهی معرفتی می باشد که همان آتش بقا و وجود جاودانه است که در جوهری ماده سرشته است، زیرا خداوند جهان را به واسطه علم و معرفت خود خلق نمود. یعنی جوهری ماده هستی معرفت است، یعنی ماده اولیه وجود معرفت است و راز بقای جاودانه نیز معرفت است و ماده هستی غریزتاً این نیاز را در خود دارد و از این رو متحسن در انسان اهل معرفت است تا به بقای جاودانه برسد و بقایش تأمین و تضمین گردد. و طبق معارف دینی و خاص قرآنی معرفت از جنس نور است، نوری که این نور مادی ثقیل شده و پوسته ظاهری آن نور محسوب می شود. در واقع نور معرفت آن نوری است که این نور فیزیکی در مقایسه با آن بسیار ثقیل، تاریک و کند و افسد می باشد. یعنی این نور فیزیکی که مادیت جهان به واسطه آن محسوس و مشهود شده است، سایه نور معرفت می باشد و این همان نوری است که در قرآن از اسماء پروردگار می باشد و ماده انسانی کانون نهایی کل نوری است که زمین و آسمان ها از آن پدید آمده است. یعنی انسان به معنای خلیفه خدا مبدع و معاد کل نور است، همانطور که کل ماده هستی به مثابه تبلور مطلق نور در درجات گوناگون است. ماده انسانی کانون و مبدع و معاد این واقعه می باشد و انسان وظیفه دارد تا این واقعه را درک کند و بر آن معرفت یابد. یعنی انسان وظیفه دارد که این نور مطلق را در ماده خود بیابد و این جستجو همان جریان معرفت است. پس در واقع نیاز و آتش ماده هستی نسبت به انسان همانا نیاز و رجعت عالم هستی به خیشتن خیش است، زیرا انسان خیشتن خیش ماده هستی است. و در حدیث قدسی آمده است که نخستین موجودی که خداوند قبل از هر چیزی خلق نمود قلم بود. پس قلم نخستین ماده و نیز مرزدار بین عدم و هستی است و نیز ماده اولیه هستی و مبدع هستی و آغازگر هستی و نخستین هستی است. و می دانیم که قلم آشکار کننده و استخراج کننده معرفت می باشد. پس قلم ماده است که نور را به تعین تجسد آورده و از اعلى العلیین به اسفل السافلین کشانیده و تعین بخشیده است و نیز ماده اسفلی وجود انسانی را به ازلیت اعلى العلیین نوریش باز می‌گرداند و نور ماده را عیان و بیان می‌کند. پس قلم آخرین ماده نیز هست که در دست بشر است که ماده خیش را تبدیل به نور کند. این رجعت و تبدیل همان سیر معرفت است و می دانیم که نخستین صاحبان قلم انبیا و اولیای الهی بودند و نخستین کلماتی که نوشته شده در کتاب‌های آسمانی و کلام الله بوده است و اصلا سواد و خواندن و نوشتن میراث انبیاست و انبیا راه عملی تبدیل ماده انسانی به نور را به بشر آموزش دادند که همان شریعت می باشد. و می دانیم همانطور که قلم نخستین مخلوق بوده است، انسان نیز آخرین مخلوق بوده است. و نخستین مخلوق را آخرین مخلوق به ارث برده است، پس انسان اهل قلم انسانی است که در پایان خلقت و در غایت اسفل سافلین ماده به ازلیت موجودیت خیش دست یافته است و این همان راه رجعت و عروج و کمال انسان است که کل ماده هستی نیز در این واقعه کمال می‌یابد. پس نبوت و راه دین همان راه دستیابی به قلم است. ولی سؤال این است که چرا اکثریت قریب به اتفاق انبیای الهی و مخصوصاً خاتم و اکمل انبیا امی و بی سواد بوده است و قلمی در دست نداشته است؟ قلم نخستین مخلوق و ماده خلقت است و باز بنا به احادیث قدسی علی نخستین نامی است که خداوند به واسطه آن خود را به عالم خلقت معرفی می کند و به غیر می شناساند. پس علی و قلم ظاهر و باطن و اسم و مسمای یکدیگرند و با ظهور اسم و معنای علی در عالم مادی حقیقت قلم به تمام و کمال روی می نماید. برای همین است که حضرت علی علیه السلام می فرماید هیچ علمی نیست الا این که من آن را کشف کردم و اگر همه آبهای جهان مرکب شود و همه چوبها قلم گردد علم مرا پایانی نیست. و این همان وصفی است که خداوند درباره خودش در قرآن ذکر فرموده است. قرآن ناطق بودن علی علیه السلام نیز به همین معناست. یعنی علی همان ام الکتاب است که عالم هستی از روی این کتاب خلق شده است و این کتاب را خداوند بعد از آن که قلم را آفرید به دست خیش نوشت و بر آن اساس جهان را امر به پدید آمدن نمود. و حضرت محمد صلی الله نیز علی علیه السلام را بر مردم قرائت فرمود و قرآن حاصل قرائت محمد صلی الله از روی ام الکتاب علی علیه السلام است. و می دانیم نخستین کلمه‌ای که به حضرت محمد صلی الله وحی شد کلمه اقرا یعنی بخوان بود. می دانیم که علی اسم اعظم و اسم اول و اسم عرفه خدا در عالم خلقت می باشد و خدا به واسطه حقیقت این نام جهان را آفرید تا خود را به غیر معرفی کند. پس علی اسم عرفه خدا و گوهری خلقت اوست و نیز علت خلقت و مقصود خلقت است. پس علی ابن ابی طالب علیه السلام کانون ظهور این عرفه است و وسیله معرفی خدا به غیر است. پس علی خدایی است که با قلم خیش بر لوح سفید وجود خیش سرنوشت خلقت و مخلوقاتش را معلوم و معین کرده و می کند. پس خدای علی عالی متعال صاحب لوح و قلم است. پس علی علیه السلام می نوشته و محمد صلی الله می خوانده است. پس قرآن حاصل این قرائت است همانطور که حضرت محمد صلی الله فرموده است که علی مخزن علم و وحی من است. به زبان دیگر علی قلم بوده است و بر دل محمد صلی الله می نوشته است و محمد آن را می خوانده است. برای همین است که قرآن به معنای خواندن است. همانطور که محمد در معراج بزرگترین نشانه خدا را با جمال علی دیدار کرد. پس علی آن اسم اعظم و مسمای کبیر وجود و سکوی عرفات پروردگار است و صاحب لوح و قلم است و ام الکتاب نیز هموست. و همه انبیای الهی او را می خواندند و به واسطه او می خواندند در باطن و از عالم و غیب. الا محمد که به ظاهر و در عالم عین دیده و خوانده است. پس علی ماده انسانی قلم و روح و کتاب و نور و معرفت است و این عالی ترین حد ظهور و موجودیت هر چیزی است. زیرا ماده انسانی مقدس ترین و عالی ترین ماده هستی می باشد و هر که این اعلای وجود را درک نمود و بر آن قرار گرفت علی است و علیوار است و از علیین است. و علی آن قلمی است که ثقل اسفل سافلین ماده وجود را تعبیل به نور می کند و تبدیل به حق می نماید و حق وجود را ادا می کند. و این است که کل عالم هستی متحسن به اوست تا حق وجود خیش را بیابد و از این روست که او نقطه عالم امکان است و کانون معرفی و ظهور خدا و ظرف کل مکان و زمان است. حالان که این قلم هایی که در دست اهل کتاب و کافران و فاسقان می باشد، کاری جز این ندارد که نور را تبدیل به سیاهی نماید و اعلا را اسفل کند و هستی را به گرداب نیستی کشاند و حیات را بمیراند و حقیقت را مبتلا به پوچی کند و انسان را دیوانه نماید. از این روست که در قرآن در سوره قلم به قلم و آنچه که می نویسد سوگند یاد شده است. و خداوند قلم را حجت و میزان تشخیص معرفت از جنون یاد کرده است، زیرا قلم در مرز بین عدم و خلقت قرار دارد و میزان و سر ربانی خلقت و عرفان پروردگار است. یعنی قلم هم بانی وجود برای انسان است و هم اساس معرفت و این دو امری واحد است، زیرا خداوند برای معرفی کردن خیش آدم و آدم را خلق کرده است. پس معرفت خدا که با وسیله قلم حاصل می آید مقدم است بر موجودیت عالم هستی و عالم هستی معلول قلم و معرفت است. پس نوک قلم بر مرز هستی و عدم در حرکت است و این مرز عرفات است. پس اهل قلم عارفانند و مابقی اهل سیاهی یعنی سواد می باشند. واحد و کثیر، یکی واجد یکی موجود گشته، یکی شاهد جهان مشهود گشته، یکی پیدا یکی مفقود آمد، یکی قابل همه مردود آمد، یکی باهوش یکی بیهوش گردید، یکی چشم و دیگر هم گوش گردید، یکی دست و یکی پا و یکی سر، یکی دیوار و یک قفل و یکی در، یکی لب گشته و گلچین جان است، یکی سوراخ مدفوع و نهان است، یکی مویی شدن در کار ابرو، یکی هم لای پا و پست و بدبو، نباشد پی چشم بهتر ز اشکم، نباشد هیچ بیشی بهتر از کم، یکی هم آفتاب و نور افشان، جهان را کور کرده از تب جان، یکی شمع و یکی پروانه بینی، یکی کاخ و یکی ویرانه بینی، یکی درد و یکی درمان باشد، یکی سرد و یکی سوزان باشد، اگر کافر نمی بودی در عالم، چه بودی معنی ایمان آدم؟ جهان از نفس واحد گشت موجود، هزاران فرق می آید از این جود، اگر چون است دین را چیست برهان؟ چه باشد جنت و دوزخ بر انسان؟ اگر هر کس شناست کار خود را، ببیند وحدت اسرار خود را، اگر هر کس ببیند هستی خیش، بخواند عالی از هر پستی خیش، تو دریایی تو سر واحد جان، برابر می شوی با کل انسان، تفاوت گر نبودی دین نبودی، اگر آنی نبودی این نبودی، جهان کثرتش میدان فکر است، تناقضها همه امکان ذکر است، که از کثرت برایی سوی توحید، بیابی کل هستی را ز تفرید، گناهی نیست جز غفلت ز خویشت، وظیفه این بود در مغز کیشت، نبودی گردویی اندر میانه، نمی آمد احد اندر نشانه.